بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در این سرما انشالله دلتون و پشتتون گرم باشه به محبت اهل بیت علیهم السلام و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. سال روز ورود امام راحل عظیم الشأن رو به میهن اسلامی و آغاز دهه فجر رو به همتون تبریک و شاد باش میگم. افتخار این رو داریم که به رسم شنبه ها خدمت آقای میرباقری عزیز باشیم. خدمت ایشون از طرف شما و از طرف خودم سلام عرض میکنم. خوش آمد میگم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه همکاران محترم و عزیزتون و بینندگان گرامی عرض سلام و تبریک و عرض ادب دارم. امیدوارم خدای متعال برکاتش رو بر همه ما نازل کنه.
انشاءالله. این هفته های اخیر که ما خدمت آقای میرباقری هستیم، مطالبی داریم میشنویم از فضائل و اختصاصات نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مطالب بسیار خوب و مفید و ارزنده ای رو هم الحمدلله داریم میشنویم. این مطالبی رو که حاجی میرباقری بهش اشاره میکنن غیر از سنن نبی و سیره نبوی است و وجه دیگری از شخصیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو به ما میشناسونه. برای اطلاع از مطالبی که در جلسات گذشته مطرح شد شما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سید.ir. این نکته رو هم متذکر بشم، اون طرحی که جای ماندگاری روز چهارشنبه در موردش صحبت کردن رو میتونید در سایت ما کامل ببینید. باز هم به سایت مراجعه بکنید در مورد طرح ترویج و احیای سنت قرض الحسنه، میتونید نکاتی رو که مد نظر ایشون بود و مد نظر برنامه هست رو در سایت ببینید با جزئیاتش. دعوت میکنم شما رو که بیننده گفتگوی من با حاجی میرباقری عزیز باشیم. ما خدمتتون هستیم و خوشحالیم که فضای برنامه ما این روزها حاجی میرباقری منور به نام نبی مکرم اسلام و از این بابت خیلی خدا رو شاکریم. من فکر میکنم که با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال سخنان حاجی میرباقری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. نکته خوبی رو اشاره فرمودید، من از همینجا الهام بگیرم بحث رو ادامه بدم. فرمودید این وجهی که از شخصیت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این جلسات بحث میکنیم در واقع دورنماییست، بحث هم که نیست، حقیقت مقامات ایشون فوق این تصویر هاست. بحث کنم این غیر از بحث از سیره ایشون است. اتفاقا نکته قابل توجهی است، اگر آدم توجه داشته باشه صاحب این سیره صاحب این مقاماته. یعنی اون کسی که فرض کنید داره وقتی حضرت می آوردن تو کوچه، اونقدر مأنوس بودن با ایشون که اطفال دور حضرت رو می گرفتن و با حضرت بازی می کردن، از ایشون تقاضا می کردن که هم بازیشون شند. تا در یه روایت یادم است که حضرت، حتما شنیدن بینندگان عزیزمون، که می خواستن برن مسجد، دیر شده بود و این اطفال رها نمی کردن حضرت رو تو کوچه. حضرت فرستادن برید ببینید خونه چی هست، مادر گردو آوردن، خودشون رو خریدن، معامله کردن با این گردو آب و بچه ها. بعدم فهمودن اینا منو از برادرم یوسفم ارزون تر بود. آدم توجه داشته باشه این آدم شخصیتی است که از معراج اومده،
چه مقامات رفیعی،
بله، در مقامی است که جبرئیل نمیتونه تو اون مقام قدم بگذاره، در مقام قرب خدای متعال. در این حال اینجوری است، عنایت میفرمایید این توجهات خودش توجهات خوبی است. میشه حضرت با زمین، رو زمین میدونید مثل عبید و برده های اون دوران قضا میخواد تو زمین، با برده ها مینشست، زمین مینشست، بر مرکب که سوار میشد حمار و الاغی که داشتن، گاهی یکی هم ترک خودشون سوار میکردن. آدم بدون این آدمی که اینجوری تواضع میکرد
چه مقاماتی داشت.
این تواضع از این شخصیت جالبه، ولی خب یه آدم معمولی این تواضعات خوبه ازش، ولی از حضرت با این عظمت این تواضع که وقتی میگن آقا چرا مثل بنده ها نشستی، میفهمد کی از من بنده تر هست، سراغ دارید نشون بدید. در از همینه اصلا سیره هام در کنار این وجهه شخصیت و اختصاصات مقامات ایشون معنی دار هست. حالا این جلسه این دو تا نکته رو راجع به حضرت عرض بکنم از زیارت از راه دور. البته مقامات حضرت از کردن فوق این هاست، ده ها بلکه صدها روایت اختصاص به فضائل ایشون داره. آیات قرآن همین مشهون از مقامات حضرت هست. حالا من برای اینکه عزیزان و مخاطبان ما معنوس بشن با این زیارت، انشالله موجب بشه که این زیارت خونده بشه لااقل هفته یک بار طبیعتا
هست دیگه،
بله ما هم در ثوابشون شریک بشیم، چند تا جمله از این زیارت
خیلی خوب
انتخاب کردم. و این زیارت هایی دیگه هست، روایت هایی دیگه هست و سراسر هم این زیارت معارف. من یکی دو جمله شو فقط توضیح میدم. زیارت است، زیارت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از راه دور، که حالا معروف به زیارت از بعید، بعید یعنی از راه دور دیگه.
بله.
در این زیارت مقاماتی برای حضرت ذکر شده که بعضیش مختص به همین روایت هم زیارت هم از شاید. چند تا تعبیرش من عرض میکنم. یکی این است السلام علیک یا حجت الله علی الاولین و الاخرین. ایشون حجت حضرت حق بر اولین و آخرین هستن. یعنی دارید وقتی حجت تمام میشه که مطلب واضح میشه در انسان. اگر اون چی که اراده حضرت حق است برای ما بر ما واضح نشه، حجت بر ما تمام نمیشه. همینطوری که عقل بر ما یه حجتی که خدا متعال در باطن ما قرار داده که اگر عقل نداشتیم متلف هم نبودیم دیگه. عبادت داره بکه و عاقب بکه و سیب. همه ثواب و عقاب بر مدار عقله و به میزان عقلش انسان تکلیف داره. همینطوری که میبینید استدلال های واضحی که برای ما میارن اینا حجت رو تمام میکنه. خدا متعال یک کلمه ای داره که یک کلمه جامع است و اون کلمه حجت بر همه کائنات تمام میشه. یعنی همه کائنات حق و باطل رو میفهمن. حتی در ذیل این آیه قرآن دیدید حضرت آیه میفرماید که ان الله یحول بین المرء و قلبه.
بله.
خدای متعال بین آدم و قلب خودش حائله. یعنی بعضی اینجوری معنا کردن حتی اگه آدم خودش رو هم دوست میداره، علاقه خودش به خودش هم به خاطر حضور حضرت حقه. اگر خدای متعال خودش رو کنار بکشه انسان از خودش هم بیگانه میشه. حالا یه روایتی از دقیق تر معنا کرده فرمود هر کسی کاری میخواد انجام بده میفهمد این کار خوبه یا بده، این به خاطر حضور حضرت حق. این هم کلمه حجت الهی است که حجت الهی در هر نفسی هست. هر اقدامی انسان میخواد کنه میفهمه. مثل خورشید که وقتی میتابه ما با خورشید میبینیم همه جا رو. حضرت اون کلمه جامعی هستن که همه جا در همه نفوس اولین و آخرین حضور دارن و همه با حضور ایشون حق و باطل رو میفهمن. حالا این از نکاتی است که در بحث فلسفه اخلاق خیلی کاربرد داره، من فقط اشاره کردم بهش.
یعنی یک نوری برای تشخیص حق و باطل، خوب یا بد در وجود هر کسی.
که ببینید متکثرم نیست و یک نور بر همه قلوب میتابه. در عین اینکه همه قلوب رو روشن میکنه با هم هست، یک کلمه جامع است
و یک نور واحد.
این یک نور میتابه مثل خورشید که اشعه ای داره، حجت رو بر همه نفوس و در همه آنات تمام میکنه. این باطن نبی اکرم. بالاخره خدا متعال حجت رو تمام میکنه. کافرم تو هر اقدامی که میکند میفهمه که داره خطا میکنه و الا مکلف میشه که نفهمه.
های مختص به اونهایی نداره که حضرت رو میشناسن؟
نه، یعنی یه حجتی است که بر همه اقامه میشه، هر کسی تو مقام خودش. اونایی که تبعیت میکنن یا تخلف از حق میکنن حجت برشون تمام میشه. حجت و حضرت حق چجوری تمام میکنه؟ شما وقتی میخواد یه کسی رو اقناع کنید یه استدلال میارید. استدلال حجت شماست.
بله.
حجت خدای متعال که از این مقوله نیست، متناسب با مقام حضرت حقه. حجت حضرت حق نبی اکرم بر اولین و آخرین، همه تحت پوشش این حقیقت هستن. عنایت کردید یه عزیزی پیغام داده بودن که آه شما پیامبر رو از خدا هم بالا آوردید. نه، ما پیامبر هنوز مقاماتشو نگفتیم. خدا که هیچ، اصلا خدا، خدای متعال که اصلا از محل بحث خارجه به خاطر کثرت مقاماتش. ما مقامات الهی رو جز با آیاتش که حضرات هستن نمیتونیم بشناسیم. اصلا بحثی از عظمت الهی هنوز نیست. نمیدونم چطور میگن شما پیامبر از خدا بالا بردید، مگه اصلا پیامبر توصیف شده هنوز؟ تما بگیم از خدا بالا رفت یا بالا نرفت. این پیامبر با همه عظمتش حجت خداست. یکی از شؤونش اینه که خدای متعال حجت رو بر اولین و آخرین
تمام کرد.
با این وجود مقدس تمام میکنه. کمون که در همه عقلی قرار داده شده، یک کلمه جامعی هم است که بر همه قلوب میتابه، بر همه عقول میتابه، نور همه عقول، عقلها و قلوب از این وجود مقدس.
ما یا تبعیت میکنیم یا تخلف
نمیکنیم، ولی حجت تمام میشه. حتی فرعون هم تو همه لحظات حجت برش تمامه، حجت به اون کلمه الهی، به اون حجت الهی قائمه. خدای متعال بر همه حجت رو تمام میکنه دیگه. چجوری؟ به وسیله وجود مقدس نبی اکرم. اینا فهمید. یا تعبیر دیگه اینه که و سابق الی طاعت رب العالمین، در مقام طاعت و بندگی و تو بر همه سبقت گرفته، هیچ کسی در سبقت برشون مقدم نیست. در مقام بندگی خدای متعال و طاعت مقام تو داره دیگه، تسلیم محض، خشوع محض، خضوع محض. و والمهیمن علی رسله، خدای متعال این وجود مقدس مهیمن و محیط بر همه انبیای الهی هستن. مقامات انبیا مقامات فوق‌العاده است، مقام خلعت، مقام کلیم اللهی، که گاهی من اشاره کردم هر پیغمبری از این انبیاء اولوالعزم آدم میخواد اسمشونو ببره، بعد دهانشو اول با عطر گلاب بشوره، بعد بگه موسای کلیم، ابراهیم خلیل، جونیست که آدم عادت کنه مقامات اینها نادیده گرفته بشه. ولی این وجود مقدس و المهیمن محیط بر همه مقامات انبیاست. مقام خلعت از ابراهیم در احاطه مقامات ایشونه، مقام کلیم اللهی موسی کلیم، روح اللهی حضرت عیسی مسیح و مقام نبوت حضرت نوح، این انبیای اولوالعزم همه زیل این وجود مقدس تعریف میشه. و الخاتم الانبیائه، همه نبوت ها به ایشون ختم میشه دیگه، بعد از ایشون مقامی نمیمونه در نبوت که کسی بیاید و اون خبر رو بیاورد. همه خبرها با ایشون آمده، چیزی نمونده که خبری بیاید و ایشون نیاورده باشه. و شاهد علی خلقه، شاهد بر همه خلق است. از که قبلا اینو توضیح دادیم
بله.
شهادت معناش چیست؟ تا مقامات دیگه یه حضرت، یکیش اینه که میفهمد والمطاع فی ملکوته، همه مقام ملکوت مطیع مقام ایشون، فرمان روای عالم ملکوته، فرمان ایشون در عالم ملکوت که عالم ملائکه است مورد اطاعته. و تا باز به این تعبیر و المکلم من ورای الحجب، از که در جلسه قبل شدیم، از ورای همه حجب خدای متعال با این وجود مقدس تکلم کرده، یعنی دیگه کلامی از این جامع تر نمیشه. تا در ذیل روایت یه تعبیر دیگه هست، اول النبیین میثاقا و آخرهم مبعثا، در مقام میثاق صدقت بر همه انبیا گرفته، در مقام برانگیخته شدن بر هدایت تو این دنیا، آخر همه آمده است که کار همه انبیا رو جمع کنه و به انجام برسونه. این میثاق عنایت دارید که میثاق های ما یک میثاق عمومی است که در قرآن در سوره مبارکه اعراف ازش بحث شده، به اخذ ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم. خدای متعال توی عالمی همه ما رو حاضر کرده و بعدم ما رو شاهد بر خودمون گرفته، وقتی خودمون رو دیدیم فرموده الستو برد بکن، در آینه خودمون ربوبیت خودش رو به ما نشون داده. اینه که انسان اگه واقعا حقیقت وجود خودش رو متوجه بشه، حضور حضرت حق رو و ربوبیت او رو میبینه. الستو برد بکن قالو بلا، همه قبول کردن. تو اون عالم که حضرت فرمود که عالمیست که معرفت در اونجا تثبیت شده، عرض کرد آقا معاینه است، بله فهمید، همه اونجا دیدن، اگر نمی دیدن اصلا معرفت الله دیگه ممکن نبود. حالا بعد توضیح داده بشه. بعد فهمودن که معرفت هم اونجا ثابت شده، منتها بعد فراموش کردیم، دوباره یه روزی متذکر اون معرفت میشیم. حتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده همه تو اون عالم کلام الهی رو شنیدن و همه هم جواب دادن،
همه ما،
همه انسان ها شنیدن و جواب، چه اونهایی که جواب صادقانه دادن، چه اونهایی که در ظاهر اقرار کردن و در باطن انکار، که در هر دوش در روایات آمده، ولی همه کلام رو شنیدن و یه قالو بلایی
گفتن
و جواب دادن. تو اون عالم روایات داره حضرت سبقت در اجابت گرفتن بر همه، ولذا در روایات ذیل همین آیه هست که خدای متعال در کافی و غیرش نقل شده ملائکه رو شاهد گرفت که ولایت ایشون رو بر همه جاری کردن، به خاطر همین سبقت در بندگی. وقت در قرآن یه بحثی از میثاق خاص انبیاست، که حالا انبیا حتما میثاقشون با ما بقیه متفاوت بوده، می‌فهمد از همه انبیا میثاق گرفتیم، بعد 5 تن از انبیای اولوالعزم رو میشموره، شروع هم به حضرت میکنه که در روایت هست به خاطر عظمت ایشون شروع به ایشون شده که میثاق گرفته شده و اخذ نامنهم میثاقا غلیظا، از انبیا میثاق فوق‌العاده سنگینی گرفته شده، غیر از افراد عادی هستن چون تکالیف فوق‌العاده داشتن، عهدهای فوق‌العاده هم از اونها گرفته شده. اونجا در روایت باز هست که در عالم انبیا هم وقتی میثاق گرفته شد، اول کسی که بلا گفت و اجابت کرد در میثاقی که از انبیا گرفته شد،
میثاق غلیظ
وجود برد دست بود که شاید غیر از اون میثاق عمومی است که از همه گرفته شده. بعد اون وقت در روایات تعبیر عجیبی داره، به نظرم علی ابن ابراهیم اینو نقل کرده بودن از امام صادق علیه السلام، که علت این که حضرت صدقت گرفت در مقام اجابت همینه که در اون مقام بود، مقامی که قاب قوسین و ادنا، اونجایی که جناب ابراهیم، برم تعبیر روایت اینه، جناب جبرائیل سلام الله علیه هم نتونست قدم برداره، چون در اون مقام بود در مقام میثاق صدقت گرفت. حالا اینا بعضی از فضایل حضرت، ببینید این زیارت رو با دقت خونده بشه، چون یکی از شرایط فهم همین ادامه زیارات و توسلاته که آرام آرام دریچه های فهم انسان رو به سوی مقامات غیبی نبی اکرم باز میکنه، چون مقامات نبی اکرم عمدتا مقامات غیبی هستن دیگه، این مقامات ظاهری که نیست، دریچه های بعد باز شه به روی اون مقامات غیبی. ما خلاصه اون مقامات رو اگر اقرار نکنیم از این پیامبر خیلی بهره ای نخواهیم بود، بعدم زود احساس میکنیم مستغنی شدیم. این که دیدید بعضیا در تفسیر خاتمیت میگن به خاطر اینکه یک نکتهی که برای خاتمیت گفتن که در واقع خاتمیت رسالت نیست، مرحوم شهید مطهری وقتی این نظریه رو نقد میکنن، مال بعضی روشن فکرام است، میگن دیگه این ختم نبوت نیست، ختم دیانت، معنیش اینه ما محتاج به دین نیستیم، انکار نیازمندی به دینه. گفتن علت این که نبوت ختم شد چون انبیا که آمدن آرام آرام عقل بشر رشد کرده، دیگه به دوران بلوغش رسیده، با آمدن حضرت نیازی به پیغمبر نیست که پیغمبر دیگری بیاید، این معنیش اینه ما مستغنی هستیم.
این که نیست،
این که آدم زود استغنا احساس استغنا میکنه مال این که اون مقامات رو نمیبینه، یه زود معجب میشه دیگه، ولی اگه اون مقامات رو دید میفهمه در هر مقامی باشی، اگر جزء انبیای اولو العزم باشی، مقابل این پیغمبر که میشینی شاگردی. اینا حد فرمودین. من موقعی عرض کردم که هو الذی بعث فی الامیین، اگه همه دانشمندان جمع شن پیش این پیغمبر امی هستن. ابو علی سینا که هیچ، سلمان و انبیا هم وقتی بشینن این پیغمبر که بیاد امی هم محتاجن که این پیغمبر معلم باشد، اونها شاگرد. خدا رحمت کند یکی از علمای بزرگ معاصر رو، استاد اساتید ما بودن، ایشون فرموده بودن من آرزو میکنم برم در بهشت محضر امیرالمومنین علیه السلام، فرصتی بشه خطب توحیدی نهج البلاغه رو اونجا یاد بگیریم.
اعتراض
میکنید؟ عرض کردم تازه حالا ایشون خیلی مقام بلندی رو طمع کرده بودن اینکه آدم اونجا بشینه و شاگردی حضرت امیر رو کنه، که به این راحتی نیست، اونجا مقامی است که همه انبیا اونجا شاگردی میکنن. علایال نهایت بکنید، قرض هم اینه که اون مقامات غیبی نبی اکرم رو انسان باید بشنسه و اگر نشناخت رهزن انسان میشه، زود احساس میکنه 4 تا کلمه بلده. حتی بعضی از روشنفکرهای ما، معاصر ما، مالا روشنفکری هم تعبیر خوبی نیست راجع به این افراد، تعبیرشون اینه میگن که خیلی از علومی که ما داریم پیغمبر خاتم نداشتن، دانشهای ظاهری خیال میکنن. نهایت دارید اینا مالا همینه که وقتی دارم وجود نشناخت خیال میکنه که واقعا
کوته نظریه دیگه،
بله نشناختنه. ببینید اگه ایشونو در حد بشر ببینید
همین
اون حجاب اگر شد جنبه بشری. حالا من همینجا یه نکته رو عرض بکنم، یه تعبیری در، چون بعضیا عباس پیامایی که آمد بود ایشون یه بشری بودن و رشد کردن و بله جنبه بشری هم داشتن، اما فقط بشر نبودن. عرض کردم این جنبه بشری حجاب نباید بشه، این جنبه بشری اصلا برای اینه که امتحان برای ما تموم شه. تعابیر امیرالمومنین علیه السلام دارن. یه بار دیگه من خطبه قاصر رو یه بعضی فرازاشو مرور کنم. یک باری در همین جلسات به تناسب حدیث عقل و جهل یه اشاره‌ای به خطبه قاصر کردم، یه نکاتی رو اشاره کنم برای همین جهت. در خطبه قاصر وجود مقدس امیرالمومنین ارواح نافده ابتدا شروع بکنن از عظمت حضرت عقل، الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا، مقام عزت و کبریا مختص به حضرت حق و پوشش الهی است و حریم و قرقگاه الهی است و صفت جلال حضرت حق، احدی حق نداره وارد این حریم بشه و اگر وارد شد خدای متعال رو طرد و لعن میکنه. درسته، این قسمت اوله خطبه است. بعد میفرمایند که خدای متعال ملائکه رو هم همینجوری امتحان کرده به کبریا و عزت خودش. بعد داستان امتحان ملائکه رو به توحید که امتحان به کبریا و عزت الهی است در این خطبه توضیح میدن. میفرمایند بهشون فرمود من آدم رو از گل خلق میکنم، فاذا نفخت فیه من روحی برو سجده کنید. خب همه ملائکه سجده کردند و ابلیس استکبار کرد و مبتلا به عصبیت شد و به دشمنی با خدای متعال کارش ختم شد. عدو الله. حضرت وقتی این داستان رو ذکر میکنند که خدای متعال آدم رو از گل آفرید، بعد تا تعبیر داره این گل پیش روی ملائکه افتاده بود 40 روز بیشتر و میدیدند. بنابراین فرمودین بعد درش دمید و حالا سجده کنید. حضرت میفرماد ولو اراد الله. ببینید این نکته را عرض کنم، ذیل این سوره حضرت مقامات نبی اکرم رو توضیح میدن. به اسد حضرت رو مقاماتشون از دوران طفولیت که جبرئیل با ایشون هم نشین بود حتی در دوره طفولیت، و بعدم
ذیل خطبه.
بله، بعدم مقامات اهل بیت رو توضیح میدن. به نظر من اینها مقدمه اون ذیل هست، نشون میدن که خدای متعال وقتی میخواد مردم رو حتی ملائکه رو به توحید امتحان کنه، به خلیفت الله امتحان میکنه که حضرت آدمه. بعدم این خلیفت الله رو در لباس یه بشری که از گل آفریده شده در میاره. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام اونی که مسجود روح گل که نفخت فیه
نروح،
ولی لباس بشر میپوشه، اونم از گل پیش روی ملائکه میاندازه این رو 40 روز.
اینجا کار سخت میکنه و
حضرت فرمود ولو اراد الله، اگر خدای متعال اراده میکرد ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول رباؤه، اگر خدای متعال اراده میکرد که آدم رو خلق بکنه از یه نوری که دیده ها خیره بشن، عقل ها در زیبایی او حیران بشن و طیب یأخذ الانفاس ارفخ، بوی خوشی در او قرار بده که همه شامه ها مدهوش بشن، قناعت فرمودیم، اگر میخواست این کار رو بکنه لفعل انجام میده. ولو لخفت لفعل لزلت الاعناق له خاضعه، اگر این کار رو انجام میداد همه گردن‌ها در مقابل او خضوع می‌کردند، حتی ابلیس هم سجده می‌کرد. ولا خفت البلوا فيه على الملائکه، امتحان ملائکه هم آسان می‌شد. چون یه نکته اینجا عرض بکنم، در روایت هست که مکرر به تعابیر مختلف آمده که ائمه علیهم السلام یکی از مقاماتشون اینه که خدای متعال اونها رو در اجساد نوری، اشباه نوری دور عرش آفریده. خلقكم الله انوارا و جعلکم به عرشهی مهدقین، در زیارت جامعه کبیر همه عزیزان باش آشنا هستن. اونجا داره که وقتی خدای متعال اجساد نوری ما رو آفرید حول العرش و در اون قالب خدا ما رو قرار داد، ملائکه وقتی عظمت نورانیت ما رو دیدن نزدیک بود ما رو با خدا اشتباه بگیرن. ما تسبیح گفتیم، ما تحلیل گفتیم، لا اله الا الله گفتیم، ملائکه از ما توحید و تسبیح و حمد یاد گرفتن. ببینید اون تازه مرتبه اصلی نبی اکرم و اهل بیت که نیست، مرتبه حول العرششونه بعد از خلقت عرشه. چون در روایات میدونید، روایات هم متعدد فریقین هم نقل کردن، عرش از نور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آفریده شده، عرشی نبود وقتی حضرت آفریده شد. بعد خدای متعال حقیقت رو توی یه مرتبه خلقتی که خلقش کرده تو قالب اشباه نور حول العرش. وقتی اون جسد نوری حضرت رو، نه اون مقام بالاترش رو، ملائکه دیدن نزدیک او سجده کنن. حالا اگه خدای متعال میخواست جسم آدم رو وقتی میخواد امتحان کنه ملائکه رو اینجوری بیافرینه که میافرید و اون روح در یه جسم نوری قرار بده، تو قالب نور خلقش کنه
و امتحان اونم ساده تر و آسون تر میشه.
ولی ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، خدای متعال با مجهولات بندگانش امتحان میکنه، تمییزن به اختبار دهم، برای اینکه صفا از هم جدا بشه، الا جدا نمیشد صفوف، و نفیان به استکبار عنهم، و الا استکبار از وجود انسان بیرون نمیره. وقتی خدای متعال امتحان میکنه در پوشش قرار میده، آدم نمیدونه، چون خدا فرموده سجده میکنه استکبارش از بین میره. و ابعادن للخیلاء منهم، خیلاء و نفس پرستی و هوا پرستی اینجوری از انسان دور میشه. اینا فرموده. پس این یه نکته. بعد حضرت بلافاصله بعد از همین تعبیر توضیح میدن فاعتبروا، اعتبار بگیرید، عبرت بگیرید. ابلیس با 6000 سال عبادتش طرد شد. چرا؟ چون خدای متعال وقتی میخواست امتحان بکنه به کبریای خودش با مجهولات امتحان کرد، خلیفه شو بود تو قالب گل، این اشتباه افتاد، فرمان خدا رو تخطی کرد. پس برای ما عبرته، اگر خدای متعال اون حقیقت رو که فوق مقام حضرت آدم رو داره، روایات یه روز با آیش خوندیم دیگه، استکبرت ام کنت من العالین، که خدای متعال به ابلیس میگفت استکبار کردی سجده نکردی بر آدم، یا از عالین بودی، گویا عالین توی مقام بالایی بودن، اونا مأمور به سجده نبودن. نمود عالین ما اهل بیت بودیم دیگه، وجود مقدس رسول الله و اهل بیتشون صلوات الله علیه اجمعین مأمور به این سجده اصلا نبودن. خب ببینید این که انه برای ماست که حضرت وقتی تو قالب بشر آمد، اشتباه نکنید ها. یه موقعی اگر فریب این که آقا خب ما بشریم شما هم بشرید خوردید، بعد دیگه اون وقت نمیشه
کار سخت میشه دیگه. بعد
باز تعبیر دیگه ای که حضرت دارن در همون خطبه، داستان انبیا رو میگن، میگن خدای متعال این عباد مستکبر خودشو که در نفس خودشون مبتلا به استکبار کردن، با اولیایی که مستضعف در نظر اونا هستن امتحان کرد. اولیاء خودش که در نگاه این مستکبرین ضعیفن، بعد میفهمد خدای متعال حضرت موسی کلیم و حضرت برادرشون هارون سلام الله علیه ما رو وقتی فرستاد به سراغ فرعون، در لباس پشمینه و همراه با یک عصا فرستاد. بعد بهشون فرمود به این فرعون بگید که اگر اسلام بیاری در امان میمانی و ملکت محفوظ میمونه. بزرگترین پادشاه منطقه دو تا پشمینه پوش عصا به دست رفتن میگن تسلیم ما بشو، اسلام بیار تا در امان باشی.
بله.
شروع کرد تحقیر کردن، گفت عجب میفهمید میدید چی میگه. تعبیر حضرت اینه که چرا با خودش زینت های طلا نیاورده. حضرت فرمود خدای متعال اگر میخواست این انبیا رو وقتی میفرسته، همه گنج های جهان رو با اونها در اختیار اونها قرار بده، همه خزائن و طلا و نقره ها رو در اختیارشون قرار بده، و حتی از این بالاتر صفوف حیوانات رو به صورت حشم و خدم دنبال سر اونها قرار بده، پرنده ها رو سرشون پرواز کنن، انجام میداد. ولی امتحان واقع نمیشه.
اونجا راحت فرعون تسلیم میشد دیگه.
و دیگران.
بله.
در این تسلیم به خدا نبود. مگه الان همین منکرین خدای متعال در مقابل قدرت های برتر خضوع نمیکنن؟ این بندگی است. این نفس هم تواضع میکنه. اتفاقا نفس زودتر در مقابل قدرت های ظاهری خاشع میشه. اونایی که دنبال نفسانیتشون میرن، همین که یه قدرت بالاتری میبینن خضوع میکنن. حضرت فرمود اونها عزت باطنی داد، ولی به حسب ظاهر خیلیاشون فقیر بودن. این صحنه امتحان. باز حضرت یه صحنه امتحان دیگه میگن که خیلی لطیف حضرت اینو توضیح میدن. میفهمند خدای متعال خانه خودشو از سنگهای آفرید که به حسب ظاهر لا یضر ولا ینفع، ولی وقتی شد بیت البته میشه عزیز، میشه من حرمات الله، مقابل بیت المعمور، مقابل عرش، مقابل قلب نبی اکرم، تجلی نبی اکرم وقتی افتاد تو این سنگ ها، این سنگ ها میشن محترم، درست؟ ولی سنگ دیگه، سنگ خدای متعال آفریده. بعد حضرت میفهمند فی در سرزمینی قرار داد این خانه رو که سنگ لاخترین سرزمین، کوههای خشن، درههای تنگ، چشمه های کم آب، شنه های فراوان، آبادی های از هم دور. گاهی آدم یک ساعت تو جزیرت العرب تو عربستان تو ماشین میره نگاه میکنه یه دونه درخت ببینه نمیبینه.
بله.
آبادی ها بسیار از هم دوره. غیر از اینه که این دریا مسیری قرار میداد که همه پشت سر هم آباد بود، خب همه میرفتن دیگه. بعد فهمود حالا سنگ به حسب ظاهر بی قیمته، بعدم به حسب ظاهر لا یضر ولا ینفع رو کعبه قرار داد، بعدم در یه بیابان با این خصوصیت، بعدم فهمود که حالا بیایید لباساتون رو در بیارید، دو تا حوله بپوشید، تعییناتتون رو بریزید دور، حتی هر نداری زینت های خودتون حفظ، موهاتون رو شانه بکنید. تعبیر حضرت اینه مشرعن دیگه، میدونی شونه کردن جایز نیست از محرمات احرام. این برای اینه که خضوع واقع بشه. این که در روایات هم داره که حج آخر از زمان میشه سیاحت، یعنی همین سیاحت دیگه، با هواپیما میریم قشنگ اونجا، بعدم با ماشین به سرعت، ماشینای مسقف میریم و یه طوافی میکنیم از احرام میایم بیرون. هیچ کی نمیفهمه که احرام یعنی چی. خضوع و تواضع و خشوعی کمتر باشه
اتفاق.
بعد حضرت فرمودن اگر خدای متعال میخواست، حالا با تعابیر بسیار زیبای خود حضرت که بعد خونده بشه ترجمه بشه، این خانه رو در یه سرزمینی قرار میداد آباد، گندمزارهای فراوان، باغستانهای فراوان، بین نهرهای جاری و آبادیهای به هم متصل، خانه‌های و بناهای معماری شده زیبا و فراوان، اگر می‌خواست این کارو می‌کرد. علاوه بر این خانه رو از جواهرات قرار می‌داد. نمی‌تونست این کارو بکنه. خب همه می‌اومدن. ولی دیگه امتحان قلوب واقع نمیشه. شیطان دیگه نمیتونست وسوسه هم بکنه. مگه اینایی که میرن سیاحت میکنن و مناظر دیدنی عالم رو میبینن، آثار باستانی و به اصطلاح دیدنی ها و عجایب رو میبینن، مگه نمیرن پول خرج نمیکنن؟ خیلی هم راحت میرن. ولی فرمود امتحان واقع نمیشد. اون ریاضت قلبی که آدم باید بکشه، اون درگیری که با شیطان باید برقرار بکنه و خودش از شیطان رها بکنه، این نمیشد. ریاضت قلوب تعبیر حضرت اینه، درگیری با شیطان واقع نمیشد. نه، برای اینه که انسان با شیطان درگیر شه، از مسیر درگیری از ولایت او خارج شه، برسه به مقام ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اخلاص. پس از این دست بیاناتی که حضرت دارن که از خلقت حضرت آدم توضیح میدن و امتحان ملائکه تا امتحان فرعون و حضرت موسی کلیم و انبیای دیگه تا قصه کعبه، اینا هم بیان اینه که مواظب باشید اینا صحنه های امتحان شماست. دائم خودتون رو در صحنه امتحان ببینید. این پیامبری که به بعثت رسیده و وقتی به مبعوث می شود، اول نبیین هم میثاقن، آخر هم مبعثن، بعثتش هم اینجوریه که حضرت فرمود در همین خطبه است دیگه، در غار حرا وقتی حضرت مبعوث شد، سمعت رنت الشیطان، حضرت فرمود دیگه از این که عبادت بشه مایوس شد. وقتی خدای متعال منو فرستاد، این نبوت در عالم، این بعثت، این رسالت آمد، دیگه شیطان مایوس شد کسی بتونه جمع و جور کنه، همه خوبای عالم از دستش رفتن. راحت میکنید؟ این وجود مقدس نبی اکرم نباید یه جوری بشه که این ظاهرش حجاب بر ما بشه. اگر ظاهر حجاب شد که بشریست مثل خود ما، باش تا همون جایی که خیال میکنیم. بله دیگه عرض کردم،
یعنی در این قول انما انا بشر و مثلکم بمانیم.
آره، از این نمانید. اگه یوها الهی آدم نفهمه، یوها الهی یا نفهمه، و بعدم مقتضا که اون وحی که به حضرت شده چیه، بعدم دعوت به مقام توحید که ما رو میخواد از همه ناخالصی ها عبور بده و به اخلاص محض برسونه. همه بشن سلمان، همه بشن مثل انبیا، همه بشن مثل خواص صحابی حضرت، بالاتر از همه عرض کنم اهل بیت نبی اکرم هم که دیگه استضاعه کامل به نور نبی اکرم کردن دیگه. فرمود روز قیامت نحن نأخذ به حجت نبی ینا، ما دامن نبی اکرم رو گرفتیم و حضرت هم یعنی دین نبی اکرم و شما هم دامن ما رو گرفتید.
حضرت میباقیل، شاید با توجه به صحبت‌های هفته های اخیر یک آتشی در وجود ما پیدا شده باشه نسبت به شناخت و فهم مقامات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، که حالا فهم ما قطعا عاجز از درک اون مقامات، ولی حالا در همین حدی که ما میفهمیم، در یک خط اگر بخوایم ثمره این فهم مقامات رو بگیم چی میتونیم بگیم؟
میشه اولا خود معرفت موضوعیت داره، ثانیا معرفت
تبادلی
تولی و تبعیت. انسان به اندازه معرفتش تبعیت میکنه. کسی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو به عنوان مثال در حد یه ادیب بدونه، خب پس بیشتر از ادبیات ازش استفاده نمیکنه، میگه ادیب خوبی است. چه استفاده میتونه ببره وقتی آدم احساسش اینه که این آدم یه کسی است مثل خود من، بابا هم مباحثه بودیم، خب مباحثه بودی دیگه استفاده نمیتونی ازش بکنی دیگه. ولی اگه فهمید بابا او دارای مقاماته، وقت میتونه تو این مقامات سالک بشه. سیر ببینید، همه عوالم ما عوالم نبی اکرم هست. تعجب هم نکنید اگر به آقایون بگید که درجات بهش درجات قرآنه، قبول میکنن. خب قرآن رزق نبی اکرمه، با وجود نبی اکرم یکیست مراتب قرآن. همه مقامات سلوکی ما مقامات وجودی نبی اکرم هست. حتی انبیاء اولاد هست.
هر پله و هر قدمی که ما در این راه
در مقامات وجودی نبی اکرم، حتی تو درجات بهشتی هستیم نازله وجود نبی اکرم.
بله وقتی مشاهده کردیم
بسم الله. ولی ماست این، اگر این پیامبر اینجوری نشناختید چه سیری میتونید داشته باشید؟ مقدمه بهرمندی از حضرت معرفت به مقاماتشون، و بلکه اصل بهرمندی همینه.
ناگزیر این که از همین راه برویم.
این معرفت چجوری حاصل میشه؟ با تواضع حاصل میشه. میتونه نیست که معرفت با خوندن فقط حاصل بشه. حالا اینو انشالله شاید برسیم این نکته رو عرض بکنم که معرفت چگونه حاصل میشود.
خیلی خوب، خیلی خوب. بسیار ممنون، متشکرم. من انشالله برمیگردیم و دعوت میکنم بیننده بخش دوم گفتگوون با حاجی میرباقری عزیز هم باشید. صفحه 590 قرار روزانه ابوز ماست. آیات سوره مبارکه بروج در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگریم انشاءالله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله زندگی هممون منبر به نور نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه. صفحات پایانی مصحف شریف این روزها داریم تلاوت میکنیم و داریم توفیق این رو پیدا میکنیم که برای بار دوم قرآن رو در سمت خدا ختم میکنیم. انشاءالله در روزهای آینده به زودی خبرهایی رو خدمتون عرض خواهم کرد در مورد مراسم این دوره از ختم قرآن ما که انشاءالله جزئیاتش رو خدمتون خواهم گفت. اشاره قرآنی امروز حاجی امیر باقری بفرمایید و بعد هم جمع‌بندی مسائل.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کدام این سوره آیاتی داره که بعضیش سی تا قول مثلا زیل این آیه هست، لذا نمیشه زیاد به سوره پرداخت، فقط یه سیر کلی رو عرض میکنم.
بفرمایید.
علامه بزرگوار طباطبایی یه جمع‌بندی خوبی از این سوره فرمودن این سوره به وجود مقدس نبی اکرم در واقع یه نوعی اطمینان نفس میده و خطاب به ایشون هست و بحث در باب درگیری است که بین مؤمنین و کفار بوده و سختگیری هایی که بر مؤمنین میکردن، شدت درگیری کفار که به خاطر ایمان هم بوده این درگیری، فقط آیات قرآن صریحه در اینجا. مسئله این نیست که سر قومیت یا نژاد درگیر بودن، هم اختلاف اونا هم درگیری کفار با اونا بر سر کلمه ایمانه و مجازات شدیدی که میکنن که الان هم همینطوره. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن کفار با اسلام مخالفن و الله شما آیین اونا رو قبول کنید هیچ کاری واسون ندارن، حتی با ایرانیت ما با قوم و نژاد ما هم مخالف
ندارن. بله.
مشکلشون با اسلام، واقعا درگیری با ایمانه. داستان درگیری با ایمان از امم گذشته تا این امت رو که حتی آتش به پا می‌کردن مؤمنین رو می‌سوزوندن، راجع به بعضی از اقوام مسیحی است که کفار اینا رو سوزوندن و اینا پای ایمانشون ایستادن. حتی در روایت داره وقتی یه مادری با طفل شیرخوارش میخواست بره وارد آتش بشه، نگران شد، میخواست تردید کنه، طفلش به او هشدار داد، به زبان آمد که جز کسایی که تکلم کرده در دوره صغارش هم ایشونه نقل شده، و مادر رو دعوت کرد که وارد آتش رو نترس، ایمانت رو به خاطر سوختن از دست نده. داستان اونها و بعد مجازات هاشون و سلطه و احاطه الهی رو در پایان سوره ذکر میکنه. پس داستان درگیری مؤمنین و کفار و مقاومت های مؤمنین و شدت هایی که کفار به خرج می دادن، بعد پایان کار که این نبت چرب بکل شدید، پروردگار تو وقتی می خواد اخص بکنه شدید اخص میکنه دشمن رو، اینجوری نیست که نتواند، بعد قدرت الهی رو به رخ می کشه و بعدم می فرماید والله هم براه محید بله و قرآن مجید فی لوح محفوظ، این قرآن هم محفوظه پیامبر ما، وقت در صدرش چند تا قسم هست، با این قسم ها شروع میشه و سماع ذات البروج و یوم الموعود و شاهد و مشهود، بعد داستان اصحاب اخدود و اون کشتاری که از اون مؤمنین حبشه کردن اونها رو توضیح میده، بعدم داستان درگیری با مؤمنین امت خود حضرت رو. این دو سه تا قسم اینه و سماع ذات البروج، قسم به آسمانی که دارای برج هاست، برج های آسبرج یعنی اون مقام عالی که از اونجا نظارت میکنن، خود او دیده میشه مثل برج های دیدبانی.
بله.
و نظارت میشه، لذا به ستاره ها تفسیر شده که از اونجا نظارت میشن، راه شیاطین رو بر آسمان ها میبندن. الله مرحوم علامه فرمودن خدای متعال میفهمد، ببینید که خدای متعال برای آسمان ها چجوری برج های گذاشته که شیاطین رو دفع میکنن. قسم به روز قیامت که در روز موعود خدای متعال صفای حق و باطل جدا میکنه و مؤاخذه میکنه، قسم به خدایی که شاهد بر همه خلق است و همه عالم مشهود اوست که حتما این داستان به پیروزی شما ختم خواهد شد، این قسم ها از این دسته. حالا من اینو خوندم برای اینکه این دو تا آیه اول یه روایت داره خیلی تعبیر لطیفیه، و سماع ذات البروج، همون و سماع یعنی وجود مقدس نبی اکرم، بروج هم ائمه علیهم السلام هستن، وجود مقدس سماع همه کائنات و برج هایی که در محیط نبوت ایشون قرار داده شده که همه عالم باش رصد میشه، حضرات وجود مقدس معصومین هستن. قسم به این مقام خود حضرت و به یوم موعود هم به قیامت تفسیر شده که باز از ذیل مقامات نبی اکرمه، و به دوره ظهور هم تفسیر شده که دوره ظهور پیروزی حضرت دیگه، و اعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات یوم موعود یعنی این، و یستخلفن نام فلست، و شاهد به خود نبی اکرم هم تفسیر شده، قسم به مقامات خودتون که شما پیروزید دیگه
انشاءالله. خیلی ممنون،
قسم به مقامات خودتون و اهل بیتتون که کار تمامه.
بسیار خوب. نکته هم در مورد معرفت به نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حجر میباقری وقت دارم در این بخش بگم، متاسفانه زمانمون رو به پایانه طلبمون بشه برای هفته آینده انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، جو دعا بفرمایید
انشاءالله خدای متعال هممون رو متنعم بر سر سفره وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون قرار بده
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، فردا منتظر ما باشید. با جای حسینی عزیز انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. متشکرم.